در سالگشت فاجعه پرواز 752 پرونده همچنان مبهم سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی.
من آخرین باری که مراجعه کردم هفته گذشته بود، گفتن هنوز گزارش تیم‌های کارشناسی به بازپرس ارائه نشده که در اختیار مبتلا بذاره.
من فکر می‌کنم تا اینجا هم خانواده ها بسیار بسیار نجابت به خرج دادن و انتظار تا این حد خیلی هم انتظار عجیبی بود.
سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در محکوم کردن وقایع اخیر در آمریکا.
They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob.
به شدت اتفاقات دیروز رو محکوم کرد و پیکان حمله رو هم خیلی مستقیم به سمت آقای ترامپ گرفت.
رونمایی از تندیس سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی در لبنان و پیامدهایش.
الان نشان از این داره که حزب الله داره قدرت نمایی میکنه در لبنان و نشون میده که در حقیقت دولتی در دولت هست.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در اولین سالگشت فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین بر فراز آسمان تهران توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در تهران که میگوید وکالت 6 خانواده را بر عهده دارد، از روند طولانی رسیدگی به این پرونده گفته است. مراجع قضایی نظامی در استان تهران تحقیقات در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی را خاتمه یافته ذکر و اضافه کردند فقط یک نفر بازداشت شده است. محمود علیزاده طباطبایی به رادیو فردا میگوید:
ببین، من صحبت‌های دادستان نظامی رو دیدم. پرونده هنوز تو تحقیقاته. 4 تا تیم کارشناسی دارن روی پرونده کار میکنن و تا زمانی که گزارش این تیم‌های کارشناسی ارائه نشه، به بازپرس ارائه نشه، ما در جریان قرار نمیگیریم. من آخرین باری هم که مراجعه کردم هفته گذشته بود، گفتن هنوز گزارش تیم‌های کارشناسی به بازپرس ارائه نشده که در اختیار مبتلا بذاره. و اگر اعتراضی داریم، اگر مسئله هست، بشون ازشون توضیح بخواهیم. اصل 35 اختیار وکیل به عهده موکل گذاشته، ولی متاسفانه ابتدا قانون سازمان قضایی نیروهای مسلح تصویب شده و اونجا شورای نگهبان هم اینو مغایر قانون اساسی ندونسته. اونجا صراحتاً گفته که در سازمان قضایی نیروهای مسلح وکلایی میتونن اعلام وکالت کنن که مورد تأیید رئیس سازمان قضایی باشن و در تفسیر 48 قانون آیین‌دادرسی کیفری سال 92 برای همه پرونده های امنیتی این پیش بینی شده. واقعش اینه که این اقدام منطقی نیست، ولی متأسفانه قانونیه. یعنی در قانون پیش بینی شده. قطعا این مشکل ایجاد میکنه. من خودم میگم از 6 نفر وکالت گرفتم، 2 نفری که اخیراً اعلام وکالت کردم هنوز پاسخ به من ندادن که وکالت منو میپذیرن یا نه. مشکلی که ما داشتیم با وجود گذشت 1 سال از شروع رسیدگی، هنوز وکلا در جریان هیچ مسئله‌ای نیستن و هیچ اطلاعی به وکلا ندادن. چند بار خانواده ها رو دعوت کردم و فقط ازشون دلجویی کردم که در این جلسات من خودم شرکت نکردم. از من خواستن، خودم من وکیلم، از من که قرار نیست دلجویی بشه، از خانواده ها قرار دلجویی بشه. من به عنوان وکیل فقط در پرونده قضایی و در رسیدگی قضایی حضور پیدا کردم. اونا به شدت ناراحتن، به شدت آزرده خاطرن و اعتمادی ندارن به رسیدگی ها. و با اینکه من بارها بهشون گفتم بودم تا زمانی که تصمیمی گرفته نشده نمیتونیم پیش داوری کنیم، ولی اونها اصلا رضایت ندارن از وضعیت رسیدگی.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در تهران. سعید دهقان حقوقدان که در همین ارتباط به مناسبت سالگشت فاجعه پرواز هواپیمای مسافربری اوکراینی نوشته که عاقبت عدلیه‌ای که منافع مشترک با قدرت دارد پایان نقل قول به رادیو فردا میگوید.
واقعیتش اینه که من فکر میکنم تا اینجا هم خانواده ها بسیار بسیار نجابت به خرج دادن و انتظار تا این حد خیلی هم انتظار عجیبی بود واقعیتش. طبیعتا در خارج از کشور مراجع بین المللی قابلیت پیگیری این پرونده داره، اما من فکر میکنم یه مقداری چی میگن در واقع میشه گفتش که آزادی خواهی این اشخاص و خانواده ها باعث شده که تلاش کنن در قوانین و مقررات داخل کشور از حد اکثر ظرفیت های موجود که البته آنچنان هم بالا نیست استفاده بکنن. یادمون نره که ما در حدود 60-70 سال پیش در قانون مسئولیت مدنی عذرخواهی رسمیت شناخته شده، یعنی در شرایط از این دست وقتی اینقدر خسارت معنوی وارد میشه صرف نظر تمام جنبه‌های کیفری و حقوقی و جنایی این قضیه، وقتی در چنین شرایطی چنین اتفاقی میفته عذرخواهی به رسمیت شناخته شده. ما حتی از یک عذرخواهی ساده هم الان محروم بودیم، یعنی خانواده ها محروم بودن. از طرف دیگه ما نه عزل دیدیم نه استعفا. توجه داشته باشید که نمیشه یک عمدی در این سطح کیفری که قاعدتا باید عنوان جنایت داشته باشه رو با خطای انسانی در واقع تعریف کرد و از کنارش گذشت. از طرف دیگه مثلا خطای محاسباتی شهروندانی که خطای محاسباتی دارن میگن ما به قانون اساسی تکیه کردیم که آزادی تجمعات رو گذاشته. خب ما این خطای محاسباتی اونها در واقع کار درستی کردن، به حق تجمعات شده استناد میخواستن بکنن، ما با اون شهروندان معترض چگونه برخورد میکنیم؟ میبینیم حکومت اونها رو حکم اعدام میده و مدام تهدید میکنه، زندان، شلاق و غیره. اما اون وقت یک جنایت در این سطح که این همه انسانها و این همه خانواده ها عزادار شدن و کل جامعه ایرانی و دنیا تکون خورده، نمیشه اسمش گذاشت خطای انسانی.
سعید دهقان حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده ساعتی پیش در یک سخنرانی از شهر ساحلی ویلمینگتون در ایالات کارولینای شمالی دونالد ترامپ را به تحریک یکی از به گفته وی تاریک ترین روزها در تاریخ ایالات متحده متهم کرد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا جو بایدن همچنین گفت:
They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionist, domestic terrorist. It's that basic. It's that simple.
جو بایدن در ارتباط با وقایع اخیر در پایتخت آمریکا جمعی از معترضان را که به ساختمان کنگره ایالات متحده حمله کردند و داخل آن شدند، آنها را معترض ندانست و گفت آنها را معترض نخوانید، آنها جمعی اختشاشگر، طغیانگر و به گفته وی تروریست های داخلی بودند. فرشته پزشک، کارشناس مسائل سیاست ایالات متحده در آمریکا، نکات در خور اهمیت سخنرانی جو بایدن را در گفتگو با رادیو فردا چنین بازگو می کند:
فکر میکنم شاید دوتا نکته خیلی مهم داشته که این که به شدت اتفاقات دیروز رو محکوم کرد و پیکان حمله رو هم خیلی مستقیم به سمت آقای ترامپ گرفت که تمام اتفاقات فعلی تبعات سیاست‌هایی که در 4 سال گذشته آقای ترامپ پیش گرفته و اینکه کاملا قابل انتظار بود، چیزی نبود که نشه پیش بینیش کرد. ته راهی که آقای ترامپ رفته بود به اینجا ختم میشد. اساسا که در مورد حضور پلیس، در واقع نبود حضور پلیس در واشنگتن صحبت کرد و مقایسه کرد با اتفاقات تابستون که وقتی تظاهرات جان سیاه‌پوستان مهم است برقرار بود، چقدر توی واشنگتن نیروهای گارد ملی و انواع اقسام نیروهای ارتشی و نظامی حضور داشتن. ولی خب دیروز میبینیم که کسانی که اومده بودن خیلی راحت تونستن وارد کنگره بشن، دفترها رو به هم بریزن و اتفاقاتی که شاهدش بود. بعد هم بعد دادگستریش رو معرفی کرد و سابقهش رو گفت و تیمی که قرار به خودش بیاره و فکر میکنم اون هم از این جهت خیلی اهمیت داره که نقش وزارت دادگستری تو این دوره به دو دلیل خیلی مهم بود. در دوره آقای ترامپ وزارت دادگستری تقریبا تبدیل شده بود به دفتر وکالت خصوصی آقای ترامپ و اتفاقا آقای بایدن به همین اشاره کرد و گفتش که باید وزارت دادگستری برگرده به اون چیزی که بود و کسی که کاندید وزارت دادگستری کرده بسیار اهمیت داره، آقای مرک گارلند که کاندیدایی بود که آقای اوباما برای کرسی قاضی دیوان عالی پیشنهاد کرده بود در سال آخر دولتش، ولی آقای میچ مکانل به عنوان رهبر جمهوری خواه در سنا از نامزدی اون جلوگیری کرد، یعنی حتی به بحث هم نگذاشتن به دلیل اینکه یک سال فقط مونده بود از دولت آقای اوباما. و خب این یه مقدار نمادین هست که در واقع اون بی‌عدالتی که در حق آقای مرک گارلند شد الان جبران بشه. قبلش خیلی سوال بود که چرا انقدر تاخیر داشته آقای بایدن در اینکه وزیر دادگستری رو معرفی بکنه، چون یکی از پست‌های مهم کابینه هست و معمولا همون اوایل کار معرفی میکنن. منتها به دلیل اینکه دموکرات‌ها تا قبل از انتخابات پریروز در سنا اقلیت بودن، نگرانی این بود که اگر آقای بایدن آقای گارلند رو بخواد مرک گارلند رو معرفی بکنه، چون یکی از قضات فعلی در دادگاه فدرال هست، ممکن اگر که سنا دست جمهوری خواه باشه نشه اون رو جایگزین کرد و به مشکلات این چنینی بر بخورن. بخاطر همین این دو نظر خیلی حائز اهمیت بود حرفای آقای بایدن که نشون میده دستگاه آقای بایدن در سیستم وزارت دادگستریش مستقل خواهد بود و تاکید هم کرد به اینکه قانون برای همه باید برابر باشه. و خب این سوال پیش میاد که اگر قرار قانون برای همه برابر باشه، آیا قرار به مسائلی که در آقای ترامپ صحبت میشه هم رسیدگی بشه بعد از اینکه از کاخ سفید خارج میشه یا نه و همینطور خانوادش؟
در همین ارتباط خانم پزشک، وقایع اخیر بی سابقه توصیف شدند و اکنون هم گزارش هایی هست از استعفای برخی از مقامات دولت دونالد ترامپ. چه تحولاتی رو میشه انتظار داشت؟ برخی اقدامات هم در شرف اجرا هست در کنگره ایالات متحده نسبت به آنچه که صورت گرفته.
همین الان خانم پلوسی همون همزمان تقریبا با آقای بایدن این سخنرانی کرد و گفتش که اگر که آقای پنس از متمم 25 استفاده نکنه و اینکه آقای ترامپ رو از ریاست جمهوری خلع بکنه، کنگره خیلی سریع استیضاح خواهد کرد آقای ترامپ رو، به دلیل اینکه اکثریت دموکرات ها معتقدن که واقعا دیگه یک خط قرمزهایی رد شده که باید تبعاتی براش باشه. همسر آقای میچ مکانل که وزیر راه و ترابری همین چند ساعت پیش استعفا داد، در مجموع خیلی احتمال این نمیره که بتونه در طریق متمم 25 یعنی کابینه به یک جمع‌بندی همگی برسن که آقای ترامپ رو بخوان خلع بکنن. هنوز جمهورخواهای زیادی هستن که وفادارن به آقای ترامپ. در کنگره دیدیم همین دیشب هلوش 134 نماینده کنگره جمهوری خواه با تمام اتفاقاتی که رخ داده بود و بدون هیچ سند و مدرکی به نتایج دو تا از ایالت ها از جمله پنسیلوانیا اعتراض کردن و میخواستن که نتایجش قبول نشه که خب به ثمر نرسید. بنابراین من مطمئن نیستم که توی این دو هفته آینده از طریق متمم 25 آقای ترامپ قرار باشه خلع بشه، من اینکه اتفاق خیلی جدیتری بیفته، ولی میشه انتظار داشت که کنگره بخواد دوباره استیضاح بکنه و با توجه به اتفاقاتی که افتاده ممکنه در سنا این بار رأی بیاره. فقط از نظر زمانی نمیدونم چقدر در دو هفته بتونن سریع پیش برن و واقعا این کار رو عملی بکنن، ولی به نظر میسه جنبندی در مجموع هست که یک تبعاتی باید برای این شیوه رفتار آقای ترامپ در گذار قدرت وجود داشته باشه، چون دیگه این دوپارگی داره به خشونت کشیده میشه در کشور و اراده هم به نظر نمیاد صرف آقای ترامپ باشه که بخواد جلوش رو بگیره. همین امروز بیانیه که داده بود همون حرفا رو تکرار کرده بود که نتیجه انتخابات اشتباهه و ما تلاشامون رو ادامه میدیم و تازه این ابتدای کاره، ولی خب من قول میدم که قرار باشه مسالمت آمیز یه گذار دولت به دولت جدید رو داشته باشیم. فکر میکنم دو هفته آینده دو هفته پرتنشی باشه، همون شاید به همین اندازه که این یکی دو روز اخیر بوده.
فرشته پزشک، کارشناس مسائل سیاست آمریکا در ایالات متحده. رویدادهای تاریخی اخیر در ایالات متحده واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه بین‌المللی داشته است. مهتاب وحیدی راد.
آنچه روز چهارشنبه در واشنگتن پایتخت آمریکا اتفاق افتاد به سرعت به تیتر یک رسانه‌های جهان تبدیل شد، مورد توجه رهبران دنیا و چهره‌های سیاسی قرار گرفت و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا با انتشار بیانیه ای نوشت که این وقایع به تحریک دونالد ترامپ صورت گرفت و تاریخ آمریکا این خشونت‌ها را به عنوان لحظاتی از رسوایی و شرمساری بزرگ به یاد خواهد آورد. اما علاوه بر اعضای حزب دموکرات، برخی از همحزبی‌های دونالد ترامپ هم خشونت‌های روز چهارشنبه در ساختمان کنگره را محکوم کردند، از جمله میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت مجلس سنا. هیجان و خشم بخشی از طرفداران دونالد ترامپ که از دیوارهای مجلس قانونگذاری آمریکا بالا رفتند و حصار امنیتی کنگره را شکستند و با پلیس درگیر شدند به واقعه تاریخی تبدیل شد که به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس رویارویی سیاسی بی‌سابقه ای پس از قرن 19 میلادی در این کشور به شمار می رود. رویارویی کم سابقه‌ای که در یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های دنیا رخ داد و برخی رهبران جهان رئیس جمهوری آمریکا را مسئول آن دانستند، از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که گفت عدم پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ زمینه‌ساز اتفاقات چهارشنبه در واشنگتن بود.
Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt und das hat die Atmosphäre dafür bereitet.
آنگلا مرکل گفت که در هر انتخاباتی برندگان و بازندگانی وجود دارد. همه باید مسئولانه رفتار کنند تا دموکراسی بتواند به عنوان برنده باقی بماند. صدر اعظم آلمان تأکید کرد که به قدرت دموکراسی در آمریکا اعتقاد دارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم صحنه‌های پیش آمده در کنگره آمریکا را شرم‌آور خواند و بر لزوم یک انتقال صلح‌آمیز و منظم قدرت در این کشور تأکید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم به این وقایع واکنش نشان داد.
What happened today in Washington DC is not America. Definitely.
امانوئل مکرون گفت آنچه در واشنگتن دی سی اتفاق افتاد قطعاً آمریکای واقعی نیست. ما به قدرت دموکراسی آمریکایی اعتقاد داریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از متحدان اصلی آمریکا هم رفتار بخشی از طرفداران دونالد ترامپ را شرم‌آور خواند.
was a disgraceful act and it must be vigorously condemned.
بنیامین نتانیاهو هجوم به ساختمان کنگره را محکوم کرد و خشونت را مخالف ارزش‌های پذیرفته شده در آمریکا و اسرائیل دانست. مقام‌های برخی کشورهای دیگر از جمله هند و ژاپن هم خشونت‌ها در واشنگتن را محکوم کردند و حمایت خود را از دموکراسی آمریکایی اعلام کردند. اما در این میان واکنش جمهوری اسلامی ایران متفاوت بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در حالی که لبخند معروف خود را بر لب داشت دموکراسی آمریکا را فشل توصیف کرد. حسن روحانی در حالی از دموکراسی غربی انتقاد می‌کند که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی بارها انتخابات ایران را به دلیل نظارت شورای نگهبان و رد صلاحیت نامزدها غیر آزاد خواندند. حسن روحانی در ادامه اینطور گفت:
امیدوارم این درس عبرت باشه برای همه دنیا و درس عبرت باشه برای حاکمان بعدی کاخ سفید بیان و اونهایی که دو هفته دیگر میان و قدرت رو در دست میگیرن جبران بکنن.
مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند که دولت جو بایدن به برجام بازگردد و سیاست متفاوتی را در قبال ایران در پیش بگیرد، سیاستی که شاید بتواند گرهی از مشکلات اقتصادی ایران را باز کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
رونمایی از تندیس قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر بیروت با اعتراضاتی در لبنان روبرو شده است. اختلاف نظر عمیق بر سر نصب سردیس قاسم سلیمانی در بیروت بازتاب دهنده شکاف‌های عمیق در لبنان ارزیابی شده است. کیان معنوی.
جنجال بر سر تندیس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر بیروت، تازه ترین مورد از اختلاف میان حامیان و مخالفان گروه حزب الله لبنان است. این تندیس برنزی به ارتفاع 3 متر روز سه‌شنبه توسط شهرداری منطقه قبیری در نزدیکی فرودگاه بیروت و از پایگاه‌های مهم گروه حزب الله برای یادبود نقش او در جنگ لبنان و اسرائیل نصب شد. از علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه و تحلیلگر، میپرسم چرا حزب الله لبنان منطقه قبیری را برای نصب این تندیس انتخاب کرده و اهمیت این انتخاب و پیام آن چیست؟
در حقیقت در مرکز لبنانه و بر سر یک راهی خیابونی است که اون خیابون را هم به نام آیت الله خمینی نامگذاری کردن. اینو در اوایل انقلاب ایران کردن، در اون موقع قابل تصور بود، ولی الان نشان از این داره که حزب الله داره قدرت نمایی میکنه در لبنان و نشون میده که در حقیقت دولتی در دولت هست. در این حال داره نشون میده که وابستگی حزب الله به لبنان یک وابستگی عمیقی هست و چرا باید لبنانی ها ممنون ایران باشن، چون به هر حال انتقاداتی هست. با این مجسمه حزب الله داره میگه که ما خیلی به ایرانی ها مدیون هستیم، به کمک ایرانی ها مدیون هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، حزب الله در یک سخنرانی که انجام داد گفتش که ما از سیر تا پیاز رو از ایران میگیریم. به همین علت این نشان از این داره که نه تنها وابستگی حزب الله به ایران رو نشون میده، بلکه نشان از این هم داره که ایران چقدر برای حضور خودش در لبنان اهمیت قائله که حزب الله رو واداشته که دست به چنین کاری بزنه، علارغم این که ایران میدونسته که چه عکس العمل هایی در پی خواهد داشت.
بسیاری از لبنانی های مخالف حزب الله در شبکه های اجتماعی مخالفت خود را با بزرگداشت یک فرمانده نظامی خارجی در پایتخت لبنان ابراز کردند، تا آنجا که یکی از کاربران توییتر این اقدام را اشغال بیروت توصیف کرد. ارتباط تنگاتنگ حزب الله لبنان با حکومت ایران نیز همواره با واکنش‌هایی از سوی مقام‌های دولتی لبنان روبرو بوده و مقامات لبنانی بارها در واکنش به اظهارات مقامات رسمی نظامی و دولتی جمهوری اسلامی تلاش کردند که مستقل بودن خود را در پیام‌هایی به گوش جهانیان برسانند. در تازه ترین مورد، میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، در واکنش به اظهارات فرمانده هوافضای سپاه گفت که لبنان هیچ شریکی در حفظ استقلال کشور و حاکمیت بر مرزها، قلمرو و آزادی تصمیم گیریش ندارد. امیرعلی حاجی‌زاده گفته بود که هر آنچه از توان موشکی در غزه و لبنان میبینید با حمایت جمهوری اسلامی انجام گرفته است. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، نیز همواره در سخنرانیش بر گرفتن کمک از حکومت ایران تاکید کرده است.
در عرصه ورزش قرار است مسئولان آتی فدراسیون فوتبال ایران در آینده نزدیک معرفی شوند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران که قرار است روز دهم اسفند ماه سال جاری انجام شود و ثبت نام نامزدها برای پست‌های مختلف این فدراسیون طی چند روز اخیر بیشترین خبر را در رسانه‌های ورزشی داخلی به خود اختصاص داده. خبر این انتخابات وقتی بیشتر به چشم آمد که علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس، چند روز پیش آمادگیش را برای شرکت در انتخابات و احراز ریاست این فدراسیون اعلام کرد. مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی دلیل حضور فوتبالی ها در مجمع انتخاباتی پیش روی این فدراسیون را اینگونه توضیح داده.
اساسنامه جدید یه مقدار کارو سهل کرده، با سهولت بیشتری نسبت به گذشته جامعه فوتبال میتونن بیان کاندید بشن و رقابت هست، ولی انشالله که این رقابت به این سمت بره که رفاقت ها و تعامل ها بیشتر بشه.
اما نادر فریاد شیران، مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در زمان سرمربیگری محمد مایلی کوهن، همچنان انتقاد خود را از حضور کم فوتبالی ها در مجمع انتخاباتی اینگونه عنوان کرده.
چطور میشه توی مجمع ما یک نماینده نداشته باشیم؟ ما الان بیش از 2800 نفر عضو رسمی کانون مربی هستن. هیچ کدوم از رؤسای سابق فدراسیون فوتبال که قبلا سابقه داشتن عضو مجمع نیستن. کاپیتانای تیم ملی ایران عضو مجمع نیستن. حتی بازیکنایی که 100 تا بازی بالاتر داشتن و فوقش تعدادشون به 4 5 نفر برسه.
واگذاری دو باشگاه پرهوادار پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، هم یکی دیگر از موضوعهای مهم فوتبال ایران است. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و قول وزیر ورزش و جوانان در مورد واگذاری سرخابی‌ها تا آخر سال 99، این موضوع چهره جدی‌تری به خود گرفته. آخرین خبر در این زمینه روند واگذاری دو ورزشگاه برای هر کدام از این دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به پایان رسیده و وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال تهیه مقدمات کار عرضه سهام این دو باشگاه در بازار سرمایه است. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته زمان رسمی برگزاری جام ملت‌های این قاره در سال 2023 در چین را اعلام کرد که بر این اساس این رقابت‌ها از 26 خرداد تا 25 تیر ماه سال 1402 برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران هم نامزدی خود را برای کسب میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2027 اعلام کرده، اما با توجه به حضور دو رقیب جدی یعنی قطر و عربستان، کارشناسان بعید می‌دانند که این میزبانی به ایران داده شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
در میان جانباختگان فاجعه مرگبار پرواز 759، یک زوج دانش آموخته مهندسی دانشگاه کنکوردیای مونترال بودند. فرشته قاضی از رادیو فردا با آرزو غفوری آذر، خواهر یکی از آنها، گفتگو کرده است.
اگر امکان داره برگردیم به حدوداً یک سال پیش و به ما بگید که چه اتفاقی افتاد وقتی سیاوش و سارا رفتن فرودگاه، شما باشون بودید نبودید، وضعیت به چه صورتی بود و چه جوری از اون فاجعه خبردار شدید؟
در واقع من برای عروسی سیاوش نرفته بودم ایران، برادر بزرگم داریوش رفته بود. من دو تا برادر دارم، داریوش و سیاوش. یک سال تقریبا من واقعا سکوت کردم، برای که خیلی سخت به ما گذشته. در واقع یک سال نبوده، انگار 20 سال من توی چیز خیلی سختی گیر کردم، من و خانوادم. داریوش و سیاوش رفتن ایران جدا جدا. داریوش یک هفته جلوتر از سیاوش رفت ایران که تو جریانات آبان بود و من پدرم تقریبا هر روز زنگ میزد که بچه ها نیاین. سیاوش به دلیل اینکه مادر سارا مریض بود و اینا قرار بود برن در واقع یه عقد ساده‌ای بگیرن، هرچی بابا بهشون گفت که نیاین، الان شرایط اینجا مساعد نی، خیلی بده و اینا، ولی سیاوش گفت نه، من نمیتونم نیام به دلیل اینکه دلم میخواد که سارا مامانش عقد ما رو ببینه. بچه ها رفتن و خیلی تایم خوبی رو همه با هم داشتن. به منم قول داد که میاد اینجا، در واقع عروسی واقعی رو اینجا میگیره، چون من اون تایم کار داشتم و نمیتونستم که برم. بعد بچه ها اونجا بودن و عروسی رو گرفتن و پدر مادر من چقدر خوشحال. تموم شد و روزی که داریوش خانومش یک هفته زودتر اومدن، یعنی بعد از عروسی، دو سه روز بعد از عروسی اومدن، تا اینکه یه روز صبح من دیدم که بی بی سی نوشته که قاسم سلیمانی ترور شده، که من همونجا نمیدونم چرا یه ذره فکر میکردم چقدر اونجا شرایط الان باید بد بشه. روزی که سیاوش داشت میومد، من سر کار بودم، از سر کار برگشتم داشتم تلویزیون رو نگاه میکردم، قرار بود که سیاوش هم بیاد، داشتم تلویزیون رو نگاه میکردم، دیدم وای اصلا اوضاع خوب نیست، اصلا اوضاع خوب نیست. به مامان اینا دلم نیومد زنگ بزنم، چون حس کردم که شب اوناست و الان بیشتر اونا رو الان ناراحت میکنم، به دلشوره میدازم، خودم دلشوره دارم. زنگ زدم به برادرم داریوش، گفتم آسمون اونجا داریوش سیف نیست، اینا میخوان انتقام بگیرن، انتقام سخت. مشخصا هم معلوم بود که آسمون سیف نیست. زنگ زدم به سیاوش، سیاوش هم خب اینترنت نداشت، بعد فکر کنم موقعی که به فرودگاه رسیده بود خودش با من تماس گرفت. گفتم سیاوش سوار نشو، خیلی شرایط بده. گفت نه ترس، ما الان سری داریم میان، نه ترس، من رسیدم کیف با تماس میگیرم. گفتم حتما تماس با من بگیر، برای که من میدونستم که یعنی برای من، منی که نه آدم سیاسی هستم نه کارشناس سیاسی هستم نه چیزی میدونستم، تشخیص دادم اون شب آسمون سیف نیست. ولی متاسفانه دو ساعت بعد من پسرم داشت درس میخوند، اومد باباشو صدا کرد که بیا کارت دارم. من اینکه دلشوره داشتم رفتم رو گوشیم ببینم، رفته بودم تو اتاق خوابم آماده خواب بشم، دیدم که نوشته یه هواپیما افتاده، خلاصه کی خدا داده این ور و من خودم فهمیدم. من اینکه نگران بودم، یعنی من اصلا نمیتونم باور کنم که این عمدی نبوده، این عمدی بوده. چطور من متوجه شده بودم که هیچ سرشته ای ندارم؟
سه روز اول دروغ گفتن، بعد از سه روز گفتن که بله کار خودشون بوده ولی سهوی خطای غیر عمدی بوده.
بله.
اون موقع شما چی فکر کردی؟ چه حسی داشتید؟
دیگه بدتر، ولی همون ثانیه اول، از همون اولش میدونستم که باید کار اینا باشه، اون آسمون صفر نبود. بعدش که دیگه هیچی، حالمون بدتر شد
و بعد شروع کردن به مصادره کردن جانباختگان، جنازه ها، فشار آوردن به خانواده ها. در مورد خانواده شما چطور بود؟
ما که راستش اصلا موقعی که یه اتفاق افتاد، بعد برادر بزرگم، من، عموم، ما خواستیم بریم ایران، انقدر شرایط پدر من بد بود، تنها چیزی که به ما گفت من دیگه اصلا نمیخوام شما پاتونو فعلا اینجا بذاریم، یعنی اصلا اجازه نداد که ما بریم، اصلا شرایط خوبی نداشتن پدر و مادر من، اصلا در واقع همش میومدن در خونه و فشار روشون خیلی بود، خیلی زیاد روشون فشار بود. ما هم که اینجا اصلا دستمون به هیچی بند نبود و نمیتونستیم کاری بکنیم، تا اینکه یعنی ما فکر کردیم که بابا، یعنی گفت شما نیایی من سری میام پیش شما. خیلی اذیتشون کردم، حالا به هر نحوی که بود، چه میدونم، بابا میگفت یه روز از طرف استانداری اومدن، یک دفعه از طرف قدس رجوی اومدن که میخوایم، نمیدونم، به حساب این که میخوایم دلجویی کنیم، ولی در واقع دلجویی نبود. تمام مدت دم خونه دوتا ماشین ماما میگه بود برداشته بودن، اومده بودن جلو در خونه، یه چیزی چسبونده بودن که شهید شدن و اینا، که اصلا یه چیز مسخره‌ای بود که هیچی، بیشتر درد پدر مادر من داشت اضافه میکرد که اینا کنده بودن انداخته بودن اون. و یعنی تمام مدت تا اینی که اینا بیان اینجا پیش ما، تحت کنترل بودن.
تونستن اونطوری که خودشون میخواستن خاک سپاری رو انجام بدن یا باز هم اونجا هم حضور داشتن و نگذاشتن؟
نه، اونجا هم حضور داشتن در واقع. بعد یعنی اصلا خاک سپاری به شکل امنیتی بوده، این که فکر کنی هر کاری که دلشون میخواسته، نه اونجوری نبوده اصلا.
و بعد تصویری اومد از سنگ قبر سیاوش و سارا که شکسته بودن، در این مورد چی؟
اینا به سنگ قبر هیچ کس هم رحم نمی کنن. اصلا برای ما مهم نبود، برای اینکه اینا زندگی ما رو از ما گرفتن، سنگ سنگ اینا زندگی ما رو آتیش زدن. با این کارا خودشون رو بیشتر دارن معرفی میکنن. در واقع سیاوش، من تا حالا خودم جرأت نکردم که اصلا سنگی ببینم، اصلا نمیتونم قبول کنم که سیاوش من اونجاست. سنگو بهش کنن هر کاری دلشون بخواد بکنن، اونا زندگی ما رو از ما گرفتن. سنگ سنگه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
الان یک سال گذشته، نزدیک سالگرد هستیم. طی این یک سال شاهد فشارها بر خانواده ها بودیم، شاهد این که به نوعی مصادره بکنن و اینکه به هر حال باز به نوعی دیگه دروغ هایی که سه روز اول میگفتن رو ادامه میدادند. الان هم گویا میخوان گزارشی منتشر بکنن و گفتن که 150 هزار دلار هم غرامت خواهند داد. در این مورد شما چه نظری دارید؟
من فقط ما دادخواهی میخوایم، فقط این که حقیقت رو بگم، که من میدونم که حقیقتی در کار، چون هیچ کسی، هیچ جامعه جهانی هم هیچ واکنش درستی به نظر من نشون نداد. حداقل کاری که میتونست بکنه تحریم هوایی بود، قطع پروازا بود. تنها دولتی که از ما حمایت کرد دولت کانادا بوده. ما دادخواهی میخوایم، فقط همین. هیچ غرامت و اینا اصلا به زبون من نمیچرخه، به خاطر اینکه ما یه موی سیاوش رو با دنیا عوض نمیکنیم. فقط باید حقیقت معلوم شه، همین. اینکه بعدن یه اپراتورم بگن که اون کرده، نه، عاملان و مسببین اصلی، اونایی که واقعا تصمیم گرفتن اون هواپیما رو بزنن، اونا باید برن به دادگاه‌های بین‌المللی.
وقتی پیکر بچه ها رو تحویل دادن، از وسایل شخصی بچه ها که توی پرواز بوده چی تحویل خانواده شما دادن؟
هیچی، واقعا هیچی. حتی یه سوزن.
یعنی در واقع صرفاً پیکرها رو تحویل دادن که به خاک سپرده شدن و چیز دیگه.
هیچی.
الان یک سال گذشته، شما هیچ وقت، نه شما نه اعضای خانوادتون، پدر و مادرتون و برادرتون حرف نزدید طی این یک سال گذشته. الان در سالگرد چیزی هست که بخواید بگید؟
یک سالی بر ما گذشته که در واقع بهتون گفتم انگار یک سال نیست، انگار 20 سالی که ما توی فشار خیلی بدی هستیم بدون سیاوش. همه ما رو تو هواپیما زدم، فقط سیاوش نبود. من یه پدر مادر خسته و داغون دارم، یه برادری که یک شب داغون شد، یک شب پیر شد. هیچ خوشحالی تو خونه ما دیگه نیستش، بر فرض این که اصلا عدالت برقرار شه. من اینجوری فکر میکنم که محاله اصلا عدالت هم برقرار کنن، ما که زندگیمون رو دست دادیم، یعنی از بین رفته. ولی تنها چیزی که یه ذره کوچولو شاید یه ذره یه مرهمی باشه، این که اونایی که واقعا این کارو کردن دادخواهی، یعنی اینو میخوایم فقط، نه اینکه بعدم مشخص کنن که آره یه اپراتوری رو اومدن میگن اون اشتباه کرده. نه، اصلا اینجوری نیست.
میخوام از شما بپرسم، بعد از سه روز دروغگویی وقتی گفتن که با موشک سپاه هواپیما رو زدن، چی به خانواده شما گذشت؟ شما اون موقع چی فکر کردید؟
خیلی سخت. فکر کن شما مملکت خودت، جایی که به دنیا اومدی، جایی که فکر میکنی وطنته، جایی که فکر میکنی آدم های اونجا از خودتن، فکر کنی زدن بچه تو. یه غریبه انگار این کارو نکرده. چه حسی به آدم دست میده؟ این جنایت رو خودی کرده با تو. سیاوش رفته بود مملکت خودش، مملکت غریبه نرفت. فکر کنی چه حسی داری؟ معلومه چه میشه دیگه، آدم چه حسی میتونه داشته باشه اصلا دیگه با اون خاک، با اون آب. تا زمانی که اونا اون اجنبی ها تو اون کشور هستن، دیگه اونجا وطن من نمیتونه باشه. بهتری چیز زندگی ما از من گرفته. یک سال من سکوت کردم چون پر خشم و نفرتم، چون فکر میکنم هیچی نمیتونم بگم. شاید فقط همه چیزی که ما رو یه کوچولو میگم آروم میکنه، ما واقعا نمیبخشیم، فقط دادخواهی میخوایم، فقط این که واقعا دنیا پشت آدم باشه.
آرزو غفوری آذر، خواهر یکی از 176 سرنشین فاجعه مرگبار پرواز 752 در سالگشت آن فاجعه، در گفتگو با رادیو فردا. اخبار از رادیو فردا، یک بامداد ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.